سلام و وقت بخیر. ساعت 5:30 صبح وقت افغانستان است. به این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی خوش آمدید. امروز دوشنبه 4 ماه جدید سال 1402 خورشیدی و 25 ماه دسامبر سال 2023 میلادی است. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان خواستار رفع ممنوعیت بر کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در این کشور شده است. رینا امیری در شبکه اکس توییتر سابق شب گذشته نوشت که به مناسبت یک سالگی منع تحصیل و کار زنان در افغانستان، شعار برداشته شدن این ممنوعیت را بین افغانها باید تقویت کنند. او افزوده است که تعلیق کار زنان توسط طالبان در مؤسسات غیر دولتی و دفترهای ملل متحد در زمینه کمک رسانی بشری حیاتی یک تهدید جدی است. حکومت طالبان در 24 ماه دسامبر سال گذشته زنان را از کار در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی و در ماه اپریل امسال زنان را از کار در دفترهای ملل متحد در افغانستان منع کرد. انتظار می رود که امروز دوشنبه کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان در 21 ولایت افغانستان آغاز شود. مقام ها گفتند که در این کمپاین 4 روزه تقریبا 9 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین خواهند شد. اما بر اساس اعلامیه وزارت صحت طالبان، در 42 ولسوالی شرق افغانستان که خطر ابتلا به پولیو بالاست، این کمپاین تا یک هفته دوام خواهد کرد و در این ولسوالی ها کودکان زیر 10 سال نیز واکسین می شوند. گزارش ها می رسانند که پلیس سربیا 2 شهروند افغانستان را به اتهام قاچاق انسان در مرز با کروشیا بازداشت کرده است. برخی از رسانه های محلی سربیا به روز یکشنبه به نقل از وزارت داخلی سربیا گزارش دادند که از نزد این افغان ها 1 میل سلاح و 10 گلوله به دست آمده است. پلیس می گوید که در تلاش است تا دیگر اعضای گروه مظنون قاچاق انسان را که به گفته پلیس اکثرا افغانانند دستگیر کند. وزارت صحت فلسطینیان می گوید که شمار تلفات بر اثر حمله هوایی اسرائیل به یک کمپ پناهجویان در محله مرکزی نوار غزه به دست کم 70 تن رسیده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، اشرف القدرت سخنگوی این وزارت گفته که احتمال دارد شمار تلفات دیگر هم افزایش یابد. با گفته او آنچه در کمپ مغازه دیروز اتفاق افتاد یک قتل عام است. اردوی اسرائیل درباره این حمله هنوز چیز نگفته. اوکراین برخلاف روسیه برای اولین بار جشن کریسمس را امروز دوشنبه 25 ماه دسامبر برگزار میکند. اوکراینی ها قبل از این کریسمس را مانند سایر پیروان کلیسای ارتودکس عمدتاً در جمهوری های شوروی سابق در 7 ماه جنوری جشن می گرفتند. ولودیمیر زلینسکی رئیس جمهور اوکراین در جنوری سال گذشته لایحه ای را امضا کرد که بر اساس آن تعطیلات رسمی و جشن کریسمس از 7 جنوری به 25 ماه دسامبر تغییر کرد. اردوی نایجیریا به روز یکشنبه گفت که بر اثر درگیری بین مالداران و زارعین که معمولاً بین آنها رخ می‌دهد در ولایت پلاتوی این کشور 16 تن کشته شدند. تورن اویا جیمز سخنگوی اردوی نایجیریا به خبرگزاری فرانس پرس گفت که این درگیری در روستای موشو صورت گرفته، جایی که از سالها به این سو شاهد خشونت‌های قومی و مذهبی بوده است. با گزارش خبرگزاری رویترز درگیری بین زارعین و مالداران در ولایت پلاتو در ماه می امسال بیش از 100 کشته بر جای گذاشته بود. و قرار است که تیم ملی کرکت افغانستان امروز در یک بازی تمرینی 5 آوره به مساف تیم کرکت امارات متحده عربی برود. این بازی ساعت 2:30 صبح به وقت کابل در میدان بین المللی کرکت شارجه آغاز خواهد شد. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که دو تیم در مجموع 5 بازی برگزار می کنند که 2 مسابقه آن تمرینی است. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. دیدار سرپرست وزارت خارجه طالبان با مقام‌های ایران در تهران.
دو طرف در این نشست برای حل مشکلات مهاجرین افغان و ایجاد یک میکانیزم و توافق رسیدند.
کمپانی تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان امروز در بیش از 20 ولایت افغانستان آغاز می شود. خیاطان در هرات می گویند که محدودیت های طالبان بر کارشان تأثیر منفی گذاشته.
وقتی زنم نیا خو این باری بسته دیگه، فعلا خو کاروبار کلان سقوط کرده، کار نیه.
مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور می کنیم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق عیار پیشکش می شود بپذیرید. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در جریان سفر به ایران با وزیر خارجه و نماینده ویژه ایران در امور افغانستان در تهران دیدار کرده. به گزارش رسانه‌های ایرانی در این دیدارها در باره مسائل تجارت و ترانزیت و پناهجویان گفتگو شده. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
وضع محدودیت های روزافزون حکومت ایران بر پناهجویان افغان در این کشور، امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان را واداشت تا با مقام های ایرانی درباره حل چالش های ناشی از مهاجران افغان در آن کشور بحث کند. خبرگزاری های رسمی ایران گزارش دادند که دیدار امیرخان متقی با حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان دیروز یکشنبه در تهران برگزار شد. با گزارش خبرگزاری نیمه دولتی مهر ایران، دو طرف در این نشست برای حل مشکلات مهاجرین افغان به ایجاد یک میکانیزم و توافق رسیدند. در گزارش مهر به جزئیات اشاره نشده که از چه میکانیزم برای حل مشکلات مهاجران افغان استفاده می شود. بر اساس این گزارش، متقی و قومی همچنین تأکید کردند که باید گروه های تماس در سطح منطقه ایجاد و برای حل مشکلات دو کشور گفتگو کنند. ایران مدعی است که همواره از ابتکارات با هدف حل مشکلات افغانستان حمایت کرده است. متقی که برای شرکت در کنفرانس در مورد فلسطین به میزبانی ایران به تهران رفته بود، در آنجا با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران هم دیدار کرد. وزیر امور خارجه طالبان در اعلامیه گفته که وزیر امور خارجه ایران به اقدامهای مؤثر در راستای تقویت بیشتر روابط سیاسی، اقتصادی، تجارتی و ترانزیتی افغانستان و ایران اشاره کرده است. بر اساس این اعلامیه، امیرخان متقی به منظور حل وضعیت و مشکلات زندانیان و پناهجویان افغان در ایران با امتای ایرانی خود گفتگوی مفصلی داشته است. متقی در شرایطی که افغانها در ایران با مشکلات روزافزون مواجهند، درباره پناهندگان افغان و چالش‌های مربوط به آن با طرفی ایرانی گفتگو کرده است. ایران میگوید که پناهندگان افغان بدون مدرک را که در آنجا زندگی میکنند اخراج میکند. بر اساس گزارش ها دست کم 400 هزار افغان در سال جاری از ایران بازگشتند و حدود نیمی از آنها به گونه اجباری اخراج شدند. علاوه بر این که ایران در حل پیشبرد روند بازگرداندن افغانهای بدون اسناد و مدارک است، چالش‌های پیش روی افغانهای ساکن آنجا نیز رو به افزایش می باشند. در تازه ترین اقدام، بر اساس تصمیم شورای امنیت ملی ایران، سفر، اقامه و تجارت اتباعی افغانستان در 16 ولایت این کشور از آغاز ماه دسامبر غیر قانونی اعلام شده است. بر اساس این تصمیم، آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، کردستان، گیلان، مازندران، سیستان و بلوچستان از جمله ولایت هایی هستند که اتباعی افغانستان در آن ممنوع الاقامه اعلام شده اند. همچنین یک سلسله محدودیت های دیگر هم بر پناهجویان افغان وضع شده، از جمله در زمینه توزیع غذا و شیر خشک برای کودکانشان. در اینجا بحث یکی از افغانهای ماجر را با صاحب یک دواخانه میشنویم که به فرزندش شیر خشک نمیدهد.
ما به سیما آمدیم، تو میخوایی که بچه ما بوداره تو با ما شیر میکی؟ آره؟
با بری داروخانه
تو بلکی. نه اگر تو میخوایی که بچه ما بوداره هم یک انسانی ما یک انسانه نه؟
دست ما
نه؟
بر اساس تصمیم وزارت صحت ایران، برای دریافت شیر خشک تمامی پناهجویان از جمله افغانها باید سند تولد کودکش را داشته باشد. اگرچه مقامات ایرانی آمار زیادتری را مدعیند، اما بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، این کشور میزبان حداقل 1,100,000 افغان است. این رقم شامل 500,000 افغان بدون مدرک نیز می شود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
انتظار می رود که کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان امروز در 21 ولایت افغانستان آغاز شود. به گفته مقام ها در این کمپاین تقریبا 9 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین خواهند شد. بیشتر در این گزارش.
سازمان افغانستان آری از پولیو بر روز یکشنبه اعلام کرده که کمپاین تطبیق واکسین پولیو در 20 ولایت افغانستان و بخش‌های از هرات بر روز دوشنبه آغاز خواهد شد. این در حال است که برخی از رسانه‌های محلی به نقل از مسئولان محلی حکومت طالبان گزارش دادند که این کمپاین در ولایت‌های ننگرهار، لغمان و کنر آغاز شده و برای 7 روز ادامه خواهد داشت. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان و مسئولان صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف به پرسش های رادیو آزادی درباره جزئیات این دور کمپاین تطبیق واکسین پولیو پاسخ ندادند. اما سازمان افغانستان آری از پولیو از مردم خواسته که کودکان زیر 5 سال خود را واکسین کنند. برخی از خانواده هایی که در تطبیق واکسین پولیو برای کودکانشان کوتاهی کردند و اکنون کودکانشان مبتلا به ویروس پولیو یا فلج کودکان شدند، از خانواده های دیگر می خواهند که کودکانشان را به موقع واکسین کنند. شکریه باشنده ولایت پروان که یک پای پسر 10 سالش به نام اسمت به خاطر عدم دریافت واکسین فلج شده است، میگوید که شوهرش اجازه نمیداد تا کودکانش واکسین پولیو دریافت کنند. او بر رادیو آزادی گفت:
من بودیم اطراف بودیم کابل یا دو ولایت های دیگه در جای واکسین میشد، واکسین اومد که خدا شرمنده بد خوی بود، جایی نمیمان که واکسین هم ببرم پیشی دکتر پیشی جایی، یک پایه کسی چیزی دم نداره، چرا خوب در کلی واکسین کنه.
سازمان جهانی صحت قبلا در این رابطه گفته بود خانواده های در افغانستان که از واکسیناسیون فرزندان خود امتناع می کنند در گسترش ویروس پولیو نقش دارند. این در حال است که سازمان جهانی صحت یا WHO از افزایش نمونه های مثبت محیطی پولیو در افغانستان نگرانی کرده است. سازمان جهانی صحت همچنان ابراز نگرانی کرده است که با بازگشت خانواده های افغان از پاکستان موارد های مثبت پولیو افزایش خواهد یافت. هرچند مسئولان یونیسف و حکومت طالبان قبلا گفته بودند که تیم های صحی در گذرگاه به کودکان زیر 5 سال خانواده های بازگشت کننده از پاکستان واکسن پولیو تطبیق می کنند، اما برخی از خانواده های بازگشته از پاکستان مدعی‌اند که هنگام عبور از گذرگاه کودکانشان واکسین پولیو دریافت نکردند. فضل مولا یک تن از آنان به رادیو آزادی گفت:
یک کودک من در اینجا که مریض شده بود به کلینیک بردیم، در آنجا واکسین شد، اما کودکان دیگر واکسین نشده در آنجا، هیچ واکسین نشدند، تنها یک طفلم همینجا واکسین شد، دیگر همیشان ماندند.
پیش از این اما برخی دیگر از مهاجرین برگشته از پاکستان گفته بودند که کودکانشان در گذرگاه واکسین پولیو دریافت کردند. به اساس گزارش ها در حال حاضر افغانستان و پاکستان دو کشور هستند که موردهای مثبت پولیو را دارند، که تنها در سال روان میلادی 6 مورد مثبت آن در افغانستان و در ولایت ننگرهار به ثبت رسیده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
پلیس در جرمنی، اتریش و اسپانیا تدابیر امنیتی را در آستانه تعطیلات جشن کریسمس و سال نو میلادی اتخاذ کرده. همزمان بر اساس گزارش ها پلیس 4 نفر را در اتریش و 1 نفر را در جرمنی دستگیر کرده. این که به کدام اتهام این افراد بازداشت شدند مقیم نایب میگوید.
وزارت امور داخلی اتریش اعلام کرد که 4 نفر را به اتهام ارتباط با گروه های اسلامگرای تندرو بازداشت کرده است. بر اساس اعلامیه این وزارت 3 نفر از این گروه برای تحقیقات بیشتر زندانی شدند. این افراد در جریان تلاشی پلیس دستگیر شدند. با گزارش روزنامه بلد جرمنی، مظنونان بازداشت شده اتباعی تاجیکستان بوده که احتمالاً قصد حمله بر اساس پلان شاخه ولایت خراسان داعش را داشتند. این روزنامه جرمنی داعش ولایت خراسان را شاخه فعال گروه تندرو دولت اسلامی در افغانستان خوانده است. پلیس اتریش تدابیر امنیتی را در جشن کریسمس در پایتخت ویانا به ویژه در مناطق اطراف بازارهای کریسمس و کلیساها افزایش داده است. پلیس میگوید که آنها این تدابیر امنیتی را به دلیل افزایش تهدیدها بلند بردند. اما وزارت داخلی اتریش گفته که هیچ تهدیدی برای حمله در ویانا وجود ندارد. در این حال پلیس تدابیر ویژه ای را برای امنیت در کلیسای کلن، یکی از بزرگترین کلیساهای کاتولیک در شهر کلن جرمنی، اتخاذ کرده است. اواخر دیروز یکشنبه کلیسا توسط سگهای جستجوگر مورد بازرسی قرار گرفت. پلیس جرمنی نیز برای جلوگیری از حملات آمادگی دارد. ولگفنینگ بالدس، سخنگوی پلیس شهر کلن، با خبرگزاری رویترز گفت:
Der Hinweis bezog sich ursprünglich auf Silvester. Jetzt ging es
این هشدار در ابتدا برای شام سال نو بود. اکنون یک مسئله امنیتی در کلیسای بزرگ و اطراف آن وجود دارد. به ویژه جایی که افراد زیادی می‌آیند. کلیسای بزرگ کلن بیشترین بازدید کننده را در اروپا دارد و در اینجا استیشن خط آهن موقعیت دارد. بنابراین مردم در اینجا زیاد رفت آمد می کنند. به همین دلیل است که ما در واکنش به این خبر جدی به اقدام های گسترده دست دادیم و ما تا زمانی به این کار ادامه خواهیم داد که همه چیز روشن شود.
برخی از باشندگان شهر کلن جرمنی میگویند که تعداد زیاد پلیس در اطراف کلیسا آنها را نگران کرده و از حملات احتمالی هراس دارند. نانسی فسر، وزیر داخلی جرمنی، گفت که آنها در برابر هر گونه تهدید تروریستی آمادگی کامل دارند و هر گونه تهدید تندرو اسلامی را جدی میگیرند. در جولای گذشته گروه مرتبط با گروه داعش در جرمنی و هلند از بین برده شد که گفته می شد در حال برنامه ریزی برای حملات در این کشورها هستند. علاوه بر جرمنی و اتریش، پلیس اسپانیا نیز اعلام کرده که تدابیر امنیتی بلند را در مراسم کریسمس روی دست گرفته است. در اروپا بیش از 66% از تقریبا 2,400,000,000 مسیحی جهان زندگی میکنند. مسیحیان کریسمس را با جشنهای ویژه برگزار میکنند. اما در سالهای اخیر حملات به بازارهای کریسمس، محل برگزاریان و کلیساها باعث نگرانی عموم مردم شده است.
بیشتر از خبر،
مالکان شماری از خیاطی های زنانه در هرات میگویند محدودیت های حکومت طالبان بر کارشان تأثیر منفی گذاشته. جزئیات بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. اکنون مصطفی صدیقی مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور میکند.
نشریه بین المللی پناهنده ریفیوجی انترنشنال در مطلب از پاکستان خواسته که زنان مهاجر افغان را به کشوری که در آن به گفته نویسنده تبعیض جنسیتی وجود دارد نفرستد. نشریه به دستگیری، حبس و اخراج پناهجویان افغان بی اسناد از سوی پاکستان اشاره کرده و گفته که ظرف چند هفته پاکستان 49 مرکز برای دستگیری و اخراج افغان‌ها ایجاد کرده. اما سازمان‌های بین المللی کمک رسانی و سازمان‌های حقوق بشری این تصمیم پاکستان را نکوهش کردند. به نوشته نشریه پاکستان از اواسط ماه سپتامبر تا هفته اول اکتبر حدود 500,000 مهاجر افغان را به افغانستان بازگردانده است. در ادامه آمده که زمستان است و میلیون ها نفر در افغانستان با گرسنگی و فقر شدید روبرو هستند و مهاجران افغان در حال از پاکستان اخراج می شوند که طالبان به گفته نویسنده همچنان به نقض حقوق بشر در افغانستان ادامه می دهند. بر اساس ریفیوجی انترنشنل در میان پناهجویان افغان شمار زیاد زنان هم هستند که در دولت قبلی پست های بالایی داشتند یا فعال حقوق بشر و روزنامه نگار بودند. در مطلب می خوانیم که این زنان به زور به کشور فرستاده می شوند که طالبان به گفته نویسنده در برابر زنان تبعیض جنسیتی روا می دارند. بیش از 80 فرمان علیه زنان صادر کرده و زنان و دختران را از رفتن به مکانهای عمومی، از آموزش‌های ثانوی و عالی گرفته تا رفتن به حمام و پارک‌های تفریحی منع کردند. روزنامه نیو استریتس تایمز در مطلب نوشته که مالیزیا باید در بازسازی افغانستان نقش اساسی داشته باشد و افزوده که این نقش را در بخش صحت با گشایش سفارت خود در کابل آغاز کند. در ادامه می خوانیم که دکتر قلندر عباد وزیر صحت عامه طالبان گفته که مالیزیا باید پرسنل طبی افغانستان را آموزش دهد و با آنها کمک کند تا مهارت‌های تخصصی خود را بلند ببرند. در مطلب آمده که او همراه 10 مقام دیگر برای اولین بار به همکاری برنامه توسعه سازمان ملل متحد از کوالالامپور دیدار میکند. وزیر صحت عامه طالبان در جریان سفر رسمی تازه‌اش به مالزیا از این کشور خواسته تا سفارت خود را در کابل بگشاید. در بیش از 2 سال از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان هنوز هیچ کشور در جهان حکومت آنان را به رسمیت نشناخته. در مطلب می خوانیم که افغانستان در حال حاضر به شمار بیشتر دکتران مجرب نیاز دارد. این در حال است که فعالان زن با ابراز نگرانی می گویند که وضع ممنوعیت طالبان بر آموزش های ثانوی و عالی دختران و زنان در افغانستان این کشور را از داشتن دکتر و پرستار زن در سالهای آینده محروم خواهد کرد.
پنج و پنجاه و دو دقیقه صبح به وقت افغانستان است. سپاس که به رادیو آزادی هستید. مالکان شماری از خیاطی های زنانه در ولایت هرات می گویند محدودیت های حکومت طالبان بر کارشان تأثیر منفی گذاشته. برخی از آنان به رادیو آزادی گفتند در حال حاضر تعداد کارکنانشان را کاهش دادند و در صورت تداوم این محدودیت ها مجبور به بسته کردن خیاطی هایشان خواهند شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از خیاطان مرد در ولایت هرات که خیاطی های زنانه دارند میگویند حکومت طالبان به آنان دستور داده دیگر لباس زنانه ندوزند و یا مشتریان زن که لباس هایشان را برای دوخت می آورند وارد خیاطی های آنان نشوند. آنان گفتند این محدودیت ها سبب شده که مشتریان آنان کاهش یابد و کاروبار آنان با سقوط مواجه شود. یک تن از این خیاطان میگوید بیش از 200 مهره دوز و 60 خیاط با او کار می کردند، اما حالا شمار کارکنانش را کاهش داده است. او که نظر به حساسیت موضوع نخواست در گزارش از آنان ببریم گفت به دلیل محدودیت های طالبان مشتریان و درآمدش کاهش یافته است.
گفتم خیاطی خوب پس وا کنیم بعد از فشارها و اینا، منتها زن دیگه نیاید. وقتی زن هم نیاید خب انگار بسته دیگه، فعلا خب کاروبار کلا سقوط کرده، کار نیه. قبلا تقریبا 60 تا میت چیز پرسونل ما بوده، حالا 60 تا به 30 تا رسوندیم. 30 تا هم خاله فعلا که کار نداره، مجبوریم که بخیر
و گفت نه تنها برای زنانی که در داخل افغانستانند بلکه برای زنان در بیرون از افغانستان نیز لباس می‌دوزند. یکی دیگر از خیاطان مرد که در ولایت هرات خیاطی زنانه دارد و ادعا می‌کند پیش از این کاروبارش خوب بوده می‌گوید به دلیل محدودیت حکومت طالبان مشتریانش کم شده و به فکر این است که خیاطیش را جمع کند.
گفتم خانم ما نیایم دست مرتکا خانم، گفتم ندوزیم، نه اونا گفتم ندوزیم، ما هنوز تصمیم خونه گرفتیم، شاید دکون خیاطی خود جمع کنیم.
فرشته هم که باشنده هرات است میگوید به گفته او به دلیل دخت خوب و دقت بیشتر خیاطان مرد و همچنان لوازم کاری که آنان در خیاطی به کار میبرند همواره ترجیح داده لباسهایش را خیاطان مرد بدوزند. او در مورد محدودیت وضع شده از سوی حکومت طالبان گفت
خیاطی مردانه درست کم قیمت تر میدیدم، ولی لباسها به نوعی درستتر تمیزتر میدیدم. به نیازی نداره چند بار بری و بیایی یک لباس بکنی اندازه خوب کنی. و در قسمت ازی که میگم مرد خانواده بیه، مرد خانواده 24 ساعت در خدمت میه، خوب میره به بیرون که کار کنه، و نمیتونه آدم بیای و لباس و نمیتونه اندازه ما اینکه که اونجی میریم به پیش خیاد اندازه میگیم.
عزیز الرحمن مهاجر رئیس امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در هرات نیز وضع این محدودیت بر کاروبار خیاطان مرد را که خیاطی های زنانه دارند تایید میکند. رادیو آزادی.
با فرارسیدن فصل زمستان و افزایش میزان استفاده از گاز برای گرم کردن خانه ها، نگرانی از افزایش رویدادهای گاز گرفتگی در افغانستان بیشتر شده. شماری از باشندگان ولایات مختلف افغانستان به رادیو آزادی میگویند به دلیل نبود برق و مشکلات اقتصادی مجبور هستند که برای گرم کردن خانه هایشان از گاز که خطراتی را به همراه دارد کار بگیرند. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
با گذشت چند روز محدود از آغاز فصل زمستان و افزایش سردی هوا، شماری از باشندگان ولایات مختلف افغانستان میگویند که از گاز برای گرم کردن خانه های خود استفاده میکنند و از سوی هم ظاهرا آمار گاز گرفتگی نیز افزایش یافته است. در تازه ترین مورد، روز جمعه گذشته یک زوج که تازه ازدواج کرده بودند در ولسوالی وردوج ولایت بدخشان دچار گاز گرفتگی شدند. حکمت الله محمدی، سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان، روز شنبه بر رسانه ها گفته که در نتیجه این گاز گرفتگی عروس جان باخته و داماد در حالت کما به سر میبرد. خواستیم با خانواده قربانیان این رویداد گاز گرفتگی هم صحبت کنیم اما موفق نشدیم. اما شمار دیگر از خانواده ها نیز به رادیو آزادی گفتند که با رویدادهای گاز گرفتگی مواجه شدند. عثمان، باشنده ولسوالی غربند ولایت پروان که دو روز پیش با خانواده‌اش گاز گرفتگی را تجربه کرده، میگوید که توان خرید چوب را ندارد و از گاز برای گرم کردن خانه استفاده میکند. او به رادیو آزادی گفت:
توان خرید چوب و زغال موارد نداریم. بعضی اوقات که در خانه بسیار سرد میشه از گاز استفاده میکنیم به یک ساعت دو ساعت، چون که هوای خانه یکم خوبتر شد. بدبختانه وقتی گاز چالان کردیم تمام ما را گاز گرفته بود. به شب خانه رفتیم، بعد از شب خانه دو روز میشه در شب خانه بودیم، نو امروز از شب خانه آمدیم. یک طفلک خوردم بودیم، بیادر زادیم، او را بسیار گاز شدید گرفته بود. خوشبختانه که فعلا حالتش خوب است.
سعیده، باشنده ولایت نیمروز، به رادیو آزادی گفت که یکی از نزدیکان او نیست چند روز پیش دچار گاز گرفتگی شده بود.
یکی از فامیلای ما که اونا از می گاز استفاده میکردن به خاطر گرمی، چون برق وجود نداره، از یک سو به خاطر گرم کردن خانه ها از گاز استفاده میکنه و از دیگه طرف به خاطر روشنی استفاده میکنه. اینا باعث خفگی شده و وقتی که متوجه میشن تا کمک از میرسن و یار به شفاخانه میرسانن، خب حالت از بسیار وخیم بود که بالاخره تحت تداوی قرار گرفت و اکسیژن برشان وصل شد و کم کم رو به بهبود شد.
از شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، درباره تعداد موارد گاز گرفتگی و اقدامات انجام شده در جهت آگاهی دهی عمومی پرسیدیم، اما وی تا زمان نشر گزارش به سوالات ما پاسخ نداد. دکتر الیاس غفورزای، متخصص داخلی عمومی، میگوید در فصل زمستان گاز گرفتگی زیاد می شود و در این راستا مردم باید به برخی نکات توجه کنند.
کسانی که بعد از گاز گرفتگی در منزل دچار بیالی می شوند، در اولین قدم باید منبع گاز را فوراً قطع کنند. دوم، بیمار سریعا به هوای آزاد برده شود و در مرحله سوم باید به شفاخانه برده شود تا به طور کامل درمان شود.
قابل یادآوری است که بسیاری از مردم در افغانستان علاوه بر گاز، برای گرم کردن خانه از زغال سنگ در صندلی استفاده می کنند که این مورد هم گاه سبب گاز گرفتگی خواهد شد. پس از استقرار مجدد طالبان در افغانستان، بیکاری و فقر افزایش یافته و مردم از ضعف اقتصادی شکایت دارند. قبلا شماری از مردم در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که بنابر مشکلات اقتصادی امسال توان خرید مواد سوخت را ندارند و سعی می کنند تا از وسایل گرم کننده ارزان استفاده کنند. آنها همچنین از افزایش پرچاوی های برق شکایت کرده بودند. هرچند قیمت نفت و مواد سوخت در مرکز و ولایت افغانستان یکسان نیست، اما باشندگان کابل میگویند که قیمت یک تن چوب 10,000 افغانی، یک تن زغال سنگ 14,000 افغانی و یک کیلو گاز 55 افغانی است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. استایسه رسیدیم به پایان این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی. 7:30 صبح امروز درامه روزنه امید از رادیو آزادی پخش می شود. ساعت 9 برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی را داریم. تا لحظات دیگر با همکارم باشید. وقت خوش. خدا نگهدار.